ملی پوش می شدند و 2 سال در بخش رده سنی نوجوانان و 2 سال هم در رده سنی جوانان در واقع ایشون تونستن که پیراهن تیم ملی رو کسب بکنن و عناوین بسیار خوبی رو در این 4 سال برای هیئت کاراته استان و فدراسیون کاراته کشور به دست بیارن.
درسته. خانم رمانخواه اشاره هم داشته باشید به کاراته در سایر شهرهای استان اصفهان، وضعیت اونها به چه صورت هست و برگزاری مسابقات در این استان؟
از خدمت شما که شهرستان‌های استان اصفهان هم به نوبه خودشون در کاراته بانوان فعال هستند و ما از شهرستان‌ها هم قهرمان‌های خیلی خوب و پتانسیل‌های خیلی بالایی در کاراته و کمیته استان داریم و بعضاً دیده شده که تیم‌های منتخب استان در انتخابی‌های تیم ملی و حتی در کاراته آنهای کشور که به صورت آزاد شرکت می‌کنند بازیکن‌ها خیلی از مقام آوران از در واقع شهرستان های استان اصفهان هستند، چه در بخش کاتا چه در بخش کمیته و مربیای خیلی خوبی رو در این دو بخش ما در شهرستان ها داریم و مسابقات استان پا به پای بچه های استان در واقع می درخشن و همیشه جزء منتخبین بودن و بعضا بیشتر از استان اصفهان ما از شهرستان ها منتخبین رو داشتیم و مدال آوران انتخابی های تیم ملی کاراته بانوان کشور رو در واقع دیدیم در خود استان اصفهان که از شهرستان اصفهان بودند.
درسته. و از حال ظرفیت مربیان و داوران اصفهانی بگید، چه در لیگ برتر چه در حالا بخش ملی و بین المللی.
از خدمت شما که داورای استان اصفهان خیلی فعال هستند در بخش بانوان، ما امسال 3 تا داور داشتیم که به درجات آسیایی خودشون رسیدن، درجه آسیایی جدید و یه تمدید درجه آسیایی داشتن و قضاوت در مسابقات آسیایی و برون مرزی و از نظر داوری وضعیت داوری استانمون بسیار خوب هستش. بعضا بیشتر اوقات در مسابقات مهم فدراسیونی مثل انتخابی تیم ملی کاراتبانهای کشور و اغلب هم در مسابقات قهرمانی کشورهای سبکی از داوری استان اصفهان زیاد استفاده میشه به دلیل پتانسیل فنی بالایی که دارن. از نظر مربیگری هم مربیای خیلی خوبی تو سطح استان داریم که در واقع حالا هم ملی پوش داشتن هم مقام آور داشتن و سطح فنی و پتانسیل مربیای بانی استان ما خدا رو شکر خیلی خوب هستش، چه در کاتا و چه در کمیته.
خدا رو شکر. خانم رمانخواه، خب توجه به استعدادیابی اون هم در رده سنین پایه بسیار مهم هست در همه رشته‌های ورزشی، همونطور که خودتون به کارنامه خانم زهرا رضازاده اشاره کردین که رده سنی نوجوانان ایشون مدال آور بودن، بعد الان هم در رده سنی جوانان در حال فعالیت هستن و توی همین رده هم درخشیدن. بدون شک این استعداد کشف شده تا به این نقطه رسیده. چقدر در استان اصفهان به استعدادیابی توجه میشه و چه فعالیت‌هایی در این راستا انجام شده؟
به خدمت شما عرضم که بعد هم کسایی مثل خانم رضازاده که در واقع رده سنی خردسال نونهال شروع کردن تونستن در واقع حالا در رده های سنی بالاتر مثل نوجوان جوانان خودشون رو توی میدان بین المللی برون مرزی نشون بدن، کما اینکه در بخش کاتا در 10 سال اخیر که بنده خودم 8 دور متناوبا مربی تیم ملی کاتای فدراسیون کاراته بودم، چه در رده سنی نوجوانان و چه در جوانان هم در کاتای انفرادی و هم در کاتای تیمی 8 دور فیکس تیم ملی داشتم که بچه‌ای بودن که در رده سنی نوجوان جوان پیراهن تیم ملی رو کسب کردن و مدال طلای قهرمانی آسیا، مدال برنز قهرمانی جهان و مدال نقره لیگ‌های جهانی توی کارنامه خودم دارم. بچه‌ای بودن که همه از رده سنی خردسالان کاراته شروع کردن و در نهایت نونهالان و جوانان و جوانان تونستن به بالاترین درجه در واقع رده سنی خودشون که کسب پیراهن تیم ملی و مدال جهانی و آسیایی بوده برسن و از سال 94 تا الان که 404 هستیم که این 1 دهه شاگردای خودم در کوتا و خانم زهرا رضازاده در کمیته بچه های فیکس تیم ملی بودن که به طور متوالی تونستن در این سالها از رده خردسال نونهال وارد تیم ملی در رده سنی نوجوان به بعد بشن و این استعداد رو به این شکل توی این ده در 1 دهه اخیر در واقع روشون کار شد و خروجشون بسیار خوب بود و از الان به بعد این داستان ادامه داره، این قهرمان پروری ها ادامه داره و امیدواریم که بیش از این بتونیم به غیر از خانم رضازاده و بچه های ملی پوش خودم در بخش کاتا همچنان استعدادهای خوب رو کشف کنیم، روشون کار بکنیم و این در واقع مدار مدال آوری رو در آسیا و جهان ادامه بدیم ان.
به امید خدا. خانم رضازاده عزیز میخوام عذرخواهی میکنم، خانم رمانخواه عزیز میخوام سوال پایانیم رو اختصاص بدم به اینکه استان اصفهان چقدر ظرفیت داره که بتونه از رویدادهای مختلف میزبانی بکنه، چه در سطح استان چه در سطح کشوری و حتی حالا میزبان تیمهای ملی برای برگزاری اردوهاشون باشه.
بله، ببینیم با توجه به اینکه پتانسیل شهری ما خیلی بالا هستش و در واقع از بضاعت خوب، از صنعت خوب، از امکانات خوبی برخوردار هست و جزء در واقع سه شهر بزرگ کشور محسوب میشه و از مربی‌ها و داورا و بازیکنای خیلی خوبی برخوردار هستش و خیلی اوقات شده که ما در سبک‌های مختلف میزبان مسابقات قهرمانی کشور بودیم، کمان که امسال این اتفاق چندین بار افتاده، در نیمه اول سال میزبان برگزاری دوره‌های داوری در کشور بودیم و همچنین حتی مربیگری و سال گذشته هم اردوی تیم ملی رو در بخش امید داشتیم و همچنین امسال هم در واقع حالا در نیمه دوم سال برنامه ریزی هستش که انشالله بتونیم میزبانی های مختلفی رو در سطح کشور در واقع به عهده بگیریم. این هم به دلیل داشتن هم بازیکن های خوب در بخش ملی و کشوری، هم داور و هم مربیای خیلی خوبیه که توی این سالها و هیئت کارزی استان تونسته پرورش بده.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما، از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. اگر نکته ای هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون و مسئول محترم اداره کل ورزش استان اصفهان و هیئت کارزی استان اصفهان.
درود بر شما.
سلامت باشید. متشکرم.
بله، گفتگو کردیم با خانم فرناز روانخواه، سرپرست نایب رئیسی بانوان هیئت کاراته استان اصفهان.
ای طعم غزل بر لب این خاک طلا خوب، شیرین شکر ریز من ای خاطره خوب، میدان جهان گوشه مستوره مستان، رویای شب گم شده باد پرستان، هم طعم ترنج بین و هم عطر نباتی، شیرینی انگبین و گز آب حیاتی، هم طعم ترنج بین و هم عطر نباتی، شیرینی انگبین و گز آب حیاتی. اصفهان نصف جهان من و تو، عشق پیدا و نهان من و تو، گنبد و کاشی و گلدسته و پل، شهر آینه و انگشتر و گل. اصفهان نصف جهان من و تو، عشق پیدا و نهان من و تو، مستم از شاخی شیرین رزش، لب گزیدم به تمنای گزش، هم طعم ترنج بین و هم عطر نباتی، شیرینی انگبین و گز آب حیاتی، هم طعم ترنج بین و هم عطر نباتی، شیرینی انگبین و گز آب حیاتی. چه صبوری ایوان تماشای جهان در شب نوری، طاووس خرامیده به خواب شب دنیا، گل دسته فرزانگی است بار تماشا، هم طعم ترنج بین و هم عطر نباتی، شیرینی انگبین و گز آب حیاتی، هم طعم ترنجبین و هم عطر نباتی، شیرینی انگبین و گز آب حیاتی.
به به، چه توصیف‌های زیبایی در مورد اصفهان ایران داشتیم با این ترانه خوشگل. و اما مهمان عزیزی باز هم رو خط ارتباطی ما هست که قراره که باهاشون گفتگو کنیم، با بانو محسیما بابایی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان و جوانان پاراوزن برداری. بنده سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما خانم بابایی، خیلی خوش اومدید به برنامه بانوی ایرانی، با شما صحبت میکنن خانم پیرهادی.
سلام و درود خانم بابایی بزرگوار، خوش اومدین به این بخش از بانوی ایرانی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز بانوی ایرانی.
درود بر شما. خب هفتمین مرحله اردوی تیم ملی پاراوزن برداری بانوان کشورمون از امروز شروع میشه خانم بابای بزرگوار. از جزئیات اردوی پیش رو و همینطور اردوهایی که پشت سر گذاشته شده و شرایط ملی پوشانمون از زبان شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم، من در خدمتم. خب در حال برگزاری اردوی بزرگ سالان و جوانانمون هستیم توسط فدراسیون که 11 مرحله اردوی جوانانمون در حال برگزاریه و 4 مرحله اردوی بزرگ سالانمون که انشالله 12 مهما عازم مسابقات جهانی مصر هستیم که 1 ورزشکار جوان و 6 ورزشکار بزرگسال در مسابقات جهانی حضور خواهند داشت که اولین گام المپیک خواهد بودش و نوجوانان و جوانانمون هم آماده میشن برای بازی‌های آسیایی جوانان که انشالله در دبی برگزار خواهد شد در آذر ماه.
خانم بابایی بزرگوار فرمودین که 11 اردوی جوانان هست و 7 مرحله اردوی بزرگسالان، درسته؟
بله.
که به صورت همزمان با همدیگه برگزار میشه.
بعد
درسته، بفهمید.
صورت همزمان برگزار میشه. خب بچه‌ها تقریبا از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستن. اولین گاممون خب سخت خواهد بود چون تمامی کشورها حضور خواهند داشت و امیدواریم که بتونیم بچه‌ها خیلی خوب ظاهر بشن در مسابقات و همینطوری که اردوهاشون به صورت مستمر با مدیریت خیلی خوب ریاست محترم فدراسیون و نگاه ویژه‌ای که ایشون به بخش بانوان دارن، اردوهای پاراوزن برداری خیلی خوب در حال برگزاری هستش. امیدواریم که بچه‌ها بتونن در این مسابقات خیلی خوب ظاهر بشن و رنگ خیلی خوبی رو بگیرن
انشاءالله. الان وضعیتشون چطوره؟ آماده هستن چه برای رقابت‌های جهانی چه برای رقابت‌های پاراسیایی؟
بچه‌ها خب با تدابیری که فدراسیون اندیشیده و اردوهایی که گذاشته تقریبا خیلی خوب داریم پیش میریم. ما انشالله مسابقات جهانی رو انجام بدیم، برگردیم بعد از اون، یعنی در همون حال اردوهای جوانانمون هم در حال برگزاری خواهد بودش که برای بازی‌های آسیایی آماده بشن. البته قبل از اون یه کشورهای اسلامی خواهیم داشتش که 2 ورزشکارمون در کشورهای اسلامی هم برای مسابقات آماده خواهند شد.
بچه‌هایی که توی کشورهای اسلامی شرکت میکنن جوانان هستن یا بزرگسالان؟
بزرگسالان هستن.
درسته. خانم بابای عزیز اشاره هم داشته باشین به اردوهایی که پشت سر گذاشته شده، کی و کجا بوده و حالا روند آماده سازی ملی پوشانمون؟
خب بیشتر این اردوامون در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون جانبازان و توانیابان بوده و البته یکی از اردوامون در استان سمنان بوده که کیفیت اردوامون خیلی خوب بوده خدا رو شکر و تمام اعضای فدراسیون همکاری لازم رو داشتن که توی بخش پاراوزن برداری اردوها به خوبی برگزار بشه. ما مشکل خاصی نداشتیم و فقط همون در حال آماده سازی ورزشکاران بودیم چون برای اولین بار داره این اتفاق میفته که 7 ورزشکار برای گامبرداری المپیک در این مسابقات در این رویداد خیلی مهم حضور دارن.
درسته. و اینکه الان چه تعداد از ملی پوشان ما در اردو هستن و چه تعداد در نهایت اعزام میشن در هر دو بخش، هم در بخش بزرگسالان و هم در بخش جوانان، به رقابت‌های مهمی که اشاره کردید؟
در بخش بزرگسالانمون که برای اولین گام المپیکمون میشه، مسابقات در مصر خواهد بود، 6 ورزشکار بزرگسال اعزام خواهد شد و 1 ورزشکار جوان که خب همون جوانمون هم توی گامبرداری المپیک امتیازش محسوب میشه. یعنی شاکله تیممون در بخش بزرگسالان هم جوانان هستن و هم بزرگسالان. در بخش جوانانمون هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. حالا تعداد ورزشکاران تو مرحله اول 12-13 نفر بودن که فعلا به 8 نفر رسیده شده. با تصمیم کادر فنیمون انشالله جوانانم تا مهما مشخص بشه که چه تعداد به این مسابقات اعزام خواهند شد.
درسته. خانم بابایی، من همیشه سوالای پایانیم رو اختصاص میدم به دغدغه اصلی ورزشکارانمون در بخش امکانات. امکاناتی که در اختیار پارا وزنه بردارهامون قرار گرفته تا آماده بشن، به چه صورته؟ آیا دغدغه‌ش رو دارن یا نه، با خیال راحت دارن تمریناتشون رو دنبال میکنن؟
امکاناتمون، خب ما توی بحث پارا وزنه برداریمون، اردوهامون باید یه مقدار اردوها در حال برگزاری هست، فدراسیون این برنامه رو دیده، ولی ما انتظار اینو داریم که انشالله اردوها بیشتر بچه ها توی محیط اردو بمونن، چون شهرستان و نواقص زیاد هستش، برمیگردن توی استاناشون. خب خیلی جا اون میزه پرسی که مختص معلولین باشه، البته فدراسیون الان در حال حاضر اومده این کارو انجام داده و میزه پرسو کلن توی کشور به همه استانا پخش کرده. ولی خب کم بوده مربی دارن، حالا یه تایمی سالون ها ترتیب میشد. ما اگه بشه اردوام کلن توی کمپ های تیم ملی در حال برگزاری باشه، یعنی به صورت مستمر و بچه ها تایم کمتری و توی خونه حضور پیدا کنن، خب شرایط بچه ها خیلی بهتر میشه و دغدغه هاشون کمتر. که امیدواریم که این برنامه رو فدراسیون توی برنامه هاش ببینه و ما انشالله تا بحث پارا المپیکمون بتونیم که بیشتر اردوامونی در داخل خود فدراسیون داشته باشیم، تا اینکه بچه ها مثلا استراحت کمتری رو توی استاناشون داشته باشن و بیشتر رو توی اردوهای تیم ملی حضور پیدا کنن. اینطوری شرایط براشون راحت تره. اون بحث دغدغه مربی یا حالا تایمایی که سالون ها تعطیل میشه به خاطر مراسمایی که هست، اون تعطیلیایی که توی تقویم دیده شده، باعث میشه که شرایط بچه‌ها بهتر باشه توی اردو.
انشالله ما هم امیدواریم که امکانات ورزشکارای با ظرفیت بسیار بالامون در شهرستان ها هم در حد استانداردهای ملی و بین المللی برسه. خیلی ممنونم ازتون از اینکه در این گفتگو همراه ما بودین. اگر نکته هست بفرمایید، در غیر این صورت ما با شما در این بخش خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت بشید. و تنها چیزی که میخواستم که مردم کشور عزیزمون و همچنین شماها دعامون کنید که انشالله در این مسابقات بچه ها خیلی دست پر برگردن.
انشالله
سلامت بشید.
با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
بله، صحبت کردیم با خانم محسیما بابایی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان و جوانان پارا وزنه برداری. خبرهامون از هفته اول لیگ برتر فوتسال بگیم.
خب لیگ برتر فوتسال که کلی حواشی داشت، یعنی من همیشه اشاره میکنم میرم سر خط اول از نقطه سرخط میگیم قرار شد که 20 مرداد اصلا شروع بشه، این اتفاق نیفتاد. بعد شهری بر ما، بعد اواخر مرداد قرعه کشی انجام شد، قرار شد که با 12 تا تیم این رقابت ها کار خودش رو شروع بکنه برای اولین بار. شما همیشه زیر 10 تا تیم داشتیم، یا 10 تا بوده یا 8 تا تیم داشتیم، بعضی وقتا هم حالا وسط فصل یه تیم انصراف میداد، با 9 تا تیم لیگ رو تا پایان میبردیم. قرار شد که امسال با 12 تا تیم این رقابت ها شروع بشه که 2 روز مانده به شروع رقابت ها فولاد هرمزگان اعلام کرد که انصراف میده از حالا حضورش در لیگ برتر فوتسال بانوان، و مثل کرمان و مثل رفسنجان هم اعلام کردن که حالا دیدارشون یه هفته دیرتر یا دیدار هفته اول اونها معوقه بشه، که الان گفته میشه سرمربی مثل رفسنجان از این تیم استفاده ده، اون هم به خاطر مسائل مالی. یعنی احتمال اینکه مثل رفسنجان هم به حالت حالا تعلیق در بیاد بسیار زیاد هست، اما امیدواریم که این اتفاق نیفته. باز دوباره دیشب توی سری از حالا صفحات در فضای مجازی که در حوزه فوتسال بانوان کار میکنن میگفتن که صحبت شده با فولاد هرمزگان که دوباره برگرده، و از هفته آینده ما شاهد حضور فولاد هرمزگان خواهیم بود. امیدواریم که این اتفاق بیفته و شروع لیگ با 12 تا تیم یه اتفاق مثبته. خب اشاره داشته باشیم به سایر بازی هایی که امروز به صورت همزمان از ساعت 11 در سراسر کشور برگزار میشه. پالایش نفت آبادان میزبان نفت امیدیه هست که قضاوت این دیدار بر عهده خانم فریبا کعبی هست. سپاهان اصفهان و پالایش نفت اصفهان میشه گفت شهرآورد اصفهانی ها در اصفهان برگزار میشه، که قضاوت این دیدار هم بر عهده خانم سمیه یدی هست. فردوسی سامن مشهد در مشهد میزبان شرکت ملی حفاری هست، و ایران زمین ملارد و استقلال تهران هم با قضاوت خانم لیلا ویسی در ورزشگاه قدیر تهران کار خودشون رو دنبال میکنن. امیدواریم که هفته اول این رقابت یه هفته خیلی خوب باشه و این دوتا تیمی که ازش صحبت کردیم، فولاد هرمزگان و مثل رفسنجان، هم برگردن و ما هفته آینده شاید برگزاری 6 تا دیدار در سراسر کشور باشه.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. فوتسال گفتیم، بریم سراغ لیگ برتر فوتبال. از فوتبال هم بگیم،
هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان هم فردا از ساعت 18 با 5 دیدار در سراسر کشور پیگیری میشه، که میشه گفت مهمترین دیدار هفته بین زنان ملمان و ایسای البرز هست که هر دو از مدعیان قهرمانی هستن. خب ایسای البرز با توجه به اینکه 8 تا ملی پوش رو در ترکیب خودش داره، یه فصل خیلی خوب رو در نقل و انتقالات پشت سر گذاشت، و ملمانی که هفته اول لیگ برتر رو خیلی خوب شروع کرد، 3-0 رصد یاسام کردستان گذاشت و الان صدرنشینه، آماده هست تا بخواد 3 امتیاز بعدی رو هم به دست بیاره. البرزی هم که مقابل پرسپولیس به تساوی 1-1 رسیدن، اونها هم دنبال این 0-0 اسخای میکنن، به تساوی 0-0 رضایت دادن، اونها هم به دنبال این هستن که 3 امتیاز این دیدار رو به دست بیارن. به این ترتیب فردا در رشت ملوان میزبان ایسای البرز هست، در ایلام پالایش گاز ایلام میزبان گلگهر سیرجان، آبای تهران در اصفهان به مصاف سپاهان اصفهان میره، و ایساتیس کران فارس در تهران به مصاف پرسپولیس میره، و تون بم هم در بم میزبان یاسام کردستان. یاسامی که میشه گفت در لحظه آخر تیم تام اصفهان امتیازش انتقال داده شد به کردستان. یاسام کردستان تیمی هست که شاید برای اولین بار با این عنوان داره کار خودش رو دنبال میکنه. امیدواریم که لیگ بانوان هم یک لیگ جذاب باشه. من یه اشاره هم داشته باشم به جدول که ملوان بندرنظری 3 امتیازی هست، پالایش گاز ایلام و گلگهر سیرجان هم همینطور، و به ترتیب در جایگاه اول تا سوم هستن، اما ملوان تفاضلش بهتره در صدر جدول، پالایش گاز ایلام در جایگاه دوم هست و گلگهر سیرجان هم در جایگاه سوم. ایستای البرز و پرسپولیس 1 امتیازی هستن، به ترتیب 4 و 5. آبای تهران، خاتون بم که یک دیدار معوقه داشت در هفته اول مقابل آبای تهران، خاتون بم، آبای تهران، ایساتیس کران فارس، سپاهان و یاسام کردستان هم تیم‌هایی هستن که هنوز امتیازی براشون ثبت نشده و به ترتیب در جایگاه 6 تا 10 جدول قرار دارن. یه نکته جالب در مورد لیگ برتر فوتبال بانوان میگیم که آبای تهران 2 روز مونده به شروع این رقابت‌ها به لیگ اضافه شد، تیمی که سقوط کرده بود به دسته 1، اما با توجه به تعداد کم تیم‌ها برگشت به لیگ برتر. ان شاءالله که فردا هم یک هفته خیلی خوب در فوتبال بانوان شاهد باشیم.
انشالله. انتهای این بخش رو فوتبالی و فوتسالی بستیم. دیگه باید یواش یواش با شما عزیزان، یعنی شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش، خداحافظی کنیم. خیلی سپاسگزارم ممنونم از شما خانم پیرهادی عزیز تا این لحظه همراه ما بودید. از شما شنوندگان خوب و فهیم و ورزشکار و ورزش دوست شبکه رادیوی ورزش هم خداحافظی میکنیم، اما میتونید همراه ما باشید چون ما همچنان هستیم در رادیو ورزش بانوان.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
در چای لاهیجان از هیچ مواد سمی در فراوری چای استفاده نمی شود. عطر تازگی را با چای رفاه لاهیجان تجربه کنید.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راه
سریع و راحت
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه، چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
لامپ هایی که در حیاط یا جلوی در خونه تا صبح روشنه، تأثیر زیادی در میزان مصرف برق شما دارند. استفاده از لامپ های چشمی که سنسور حرکتی دارن، گزینه به مراتب بهتری نسبت به لامپیه که بی وقفه تا صبح روشن باشه. همچنین استفاده از لامپ های خورشیدی که در طول روز با نور خورشید شارژ میشن و شب روشن میمونن، گزینه مناسبیه. ساعات اوج مصرف برق بر حسب فصول سال و مناطق مختلف متفاوته، اما میشه این مدت زمان رو با توجه به ساعت رسمی کشور در 6 ماهه اول سال حدوداً از ساعت 19 تا 23 و در 6 ماهه دوم از ساعت 18 تا 22 در نظر گرفت. یعنی حدوداً 4 ساعت بعد از غروب آفتاب که بیشترین مصرف روشنایی و وسایل برقی به وقوع میپیونده. در این راستا توصیه میشه که مصرف تا حد ممکن از ساعات پربار شبکه به ساعات کمبار شبکه منتقل بشه. جریان برق جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحریر در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. حفل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.